السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماه مبارك رمضان، ماه شستشوی دلها از گناهان و دور کردن عیوب از روح و همچنین گسستن بندهای اسارت از جانهاست. هر گناهی که ما مرتکب می شویم با اون یک بندی، بند اسارتی به دور خود می تنیم که با استغفار و توبه اونها گسسته می شود و از بین می رود. پیامبر اکرم در اون خطبه شعبانی، خطبه معروف، در یک فرازش فرمودن ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم فکفوها ففکوها باستغفارکم. ای مردم، جانهای شما در گرو اعمال شماست. در ماه مبارک رمضان اونها رو با استغفار، توبه از گناه آزاد کنید. پس ماه مبارک رمضان ماه آزادی است، اما آزادی از اسارت معاصی و گناهان. شخص گناهکار بدهکار است، طلبکار از بدهکار چیزی رو رهن میگیرد، گرو میگیرد تا بدهکار بدهی خودش رو، دین خودش رو ادا کند. در اینجا دیگه زمین و خانه و پول به گرو نمیپذیرند، اینها اینجا دیگه جانها به گرو گرفته میشود. آزادیش هم با استغفار است، با توبه است. پیامبر اکرم ارشاد فرمودن، امر فرمودن، امیر مؤمنان هم راهنمایی فرمودن شیوه استغفار را و رهایی از بند اسارت گناه رو. شش مرحله رو فرمودن که چهار تاش، سه تاش روز گذشته عرض شد. از جمله فرمودن اولها الندم علی ما مضى، برای استغفار، برای آزاد شدن از بند گناه، گام اول و مرحله اول این است که نسبت به گذشته پشیمان شوید و اظهار پشیمانی کنید. و الثانی العزم علی ترک العود ابدا، مرحله دوم این است که تصمیم بگیرید جدی که دیگه سراغ گناه نروید هیچگاه. و الثالث ان تؤدی حقوق المخلوقین التي بينك وبينهم، مرحله سوم این است که حقوق مردم رو، اونچه که بر عهدتون هست، ادا کنید، بپردازید. حقوق دیگران گاهی غیر مالی است، گاهی حقوق مالی است. گرچه ما وقتی که از حق الناس حرف میزنیم یا به ذهنمون میاد فوری هم میریم سراغ حقوق مالی. نه، بسیاری از موارد دیگران بر عهده ما حق دارن ولی حق مالی نیست. گاهی سخنی گفته ایم توهین به کسی بوده است، شخصی را مسخره کرده ایم، بهش ناسزا گفته ایم، فحش داده ایم، آبروش را برده ایم، اینجا طرف حق پیدا کرده، کاری کردیم اجمالا آزار دیده است، او رو کتک زدیم، حالا در حد دیه و اینا نبوده است، حق پیدا کرده، اینا حقوق مالی نیست. نسبت به این حقوق کسب رضایت طرف لازم است، یعنی باید رضایت او رو جلب کنیم. ممکنه بگید که آقا دیگه نمیشناسیم، دیگه دسترسی نداریم، از دنیا رفته، خب چیکار کنیم؟ راه بسته نیست. در احکام شرعی اصلا بنبست وجود نداره، یعنی ما موردی نداریم که دین وظیفه رو مشخص نکرده باشد. در تمام موارد نهایت باز وظیفه مشخص. در این مورد برای طلب، برای طرف طلب مغفرت کنید، دعا کنید، کار خیری انجام بدید، صدقه ای بدید، ثوابش رو هدیه کنید به او، هر کس هست. اگه میشناسید همون شخص، نمیشناسید اون شخصی که بر عهده‌مون حقی دارد. خدا رحمت کند، حضرت آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه یک سال در شب 11 در منا یک راهنمایی فرمودن، راهنمایی خیلی خوبی بود. فرمودن حجاج گرامی، شما وقتی که مسجد الحرام میرید یک هفت دور طواف با دو رکعت نمازش رو به جا بیارید، ثوابش رو هدیه کنید به کسانی که بر عهدتون حقی دارن و نمیشناسید، خبر ندارید. گاهی وقتا اصلا نمیدونیم هم که طرف زی حق است، حقی به عهده ما داره. گاهی کار خیری انجام میدید، میخواید برید زیارت، یه بارم از خانه که راه میافتید برید حرم امام رضا علیه السلام یا مشاهد مشرفه دیگر، نیت کنید بگید من به نیابت کسانی میرم زیارت که بر عهده من حق دارن و من خبر ندارم یا نمیشناسمشون، انشاءالله اونها هم راضی میشون. و اما نسبت به حقوق مالی، حقوق مالی هم گاهی وقتا حق شخص یا اشخاص است، گاهی وقتا بیت المال است، یعنی اموال عمومی است. اگر حق شخص یا اشخاص باشه، گاهی وقتا اون شخص یا اشخاص معلومن و زنده، گاهی وقتا نه معلومه ولی از دنیا رفته است، گاهی وقتا هم نامعلومه نامشخص است. اگر معلوم باشه و زنده باشد باید رضایت او رو جلب کنیم. حالا رضایت او ممکنه که ما بگیم راضی بشود، گاهی وقتا هم نه، باید اون چی که ما بر عهدمون هست ادا کنیم، بپردازیم. بعضی از موارد هست که افراد میگن آقا نمیشه، بخوایم بریم رضایت بطلبیم دعوا میشود، مشکلات داره، آبروریزی میشود. در این گونه موارد لااقل باید اون چی که از ما طلب داره، دینی به عهده ما هست، ادا کنیم، با پست براش بفرستیم، به حسابش بفرستیم، قبضش رو، رسیدش رو براش ارسال کنیم. حالا نخواستیم هم اسم خودمون بگیم، لااقل ازش بخواهیم و بهش اطلاع بدیم شما یا مبلغ رو از من طلب داشتی، من فرستادم، از من راضی باش، یا توسط کسی بفرستیم. به هر حال این به عهده ما هست و باید ادا کنیم. اما اگر از دنیا رفته، دسترسی به خودش نداریم، اینجا دیگه حق وارث هست، چون که تا زمانی که زنده بود اونو باید به خودش برگردونیم. حالا که از دنیا رفته اینا منتقل می شود به ورثه. ورثه هم یکی نه، تمام کسانی که از او ارث می برن، یعنی در طبقه هستن که سهم بر هستن به نسبت سهامشون. ممکنه بگید کار مشکلیه، به هر حال اسلام برای حقوق دیگران خیلی اهمیت و احترام قائل است، میگه دست اندازی نکنید، مواظبت کنید تو کاراتون، تو مسائل مالیتون. اگر کوتاهی کردید خب جریمه‌اش کمی سنگینه دیگه، مشکلات داره. میگه اگه چیزی رو یه جایی دیدید پیدا کردید، بر ندارید، وظیفه ای هم ندارید. آقا من بر ندارم، دیگری بر میداره. خب به هر حال شما وظیفه ندارید، اونم وظیفه نداره. من بر ندارم تلف میشود، خب بشود. اشیاء پیدا شده برداشتنش اصلا کراهت داره، خوب نیست. بر نداشتی هیچ وظیفه‌ای نداری، ولی برداشتی، اسلام میگه حالا که برداشتی مسئولیت داری، باید بری صاحبش رو پیدا کنی اگر نشانه و علامتی داشته باشد و بهش برسونی. به هر حال در مسائل مالی دقت لازم است. همچنان که ما توقع نداریم دیگران در اموال ما بدون اجازه و رضایت تصرف کنن، حقوق ما رو پایمال کنن، دیگران هم همین توقع رو دارن و توقع به جایی هم هست. اسلام هم این توقع و این حق رو محترم شمرده است. اگر از دنیا رفته باشد این سهم ورثه است. ممکنه یکی از ورثه مورد اطمینان باشن که اگر ما اینو بهش بدیم، بگیم آقا این طلب بابای شماست و به همه ورثه میرسد و مطمئنیم که او سهم دیگران رو میپردازد، این اشکالی نداره، به هر حال حق اونا باید بهشون برسد. و اما در صورتی که نامعلوم است، یعنی حقی به عهده ما هست، بدهکاریم و طرف رو هم نمیشناسیم، مربوط به سالها گذشته است، از یک دست فروشی مثلا یه چیزی خریدیم، پول کم دادیم یا ندادیم، یا یه چیزی برداشتیم از مغازه‌ای، حالا هر چی جستجو میکنیم پیداش نمیکنیم، آدرسی نداریم، تفحص کردیم، هیچ راه چاره ای نیست. چاره اینجا این هست که اینجا به عنوان مجهول المالک، اون چی که بر عهده داریم، اونم به قیمت فعلی، یعنی اون زمانی که میخوام ادا کنیم، به قیمت فعلی به عنوان مظالم عباد بپردازیم. مظالم عباد به فقرا میرسد، ولی احتیاطش این است که اجازه گرفته بشود. موقعی که میرید خمستون رو بپردازید به دفتر حضرت آقا یا نمایندگانشون، همونجا این اجازه رو هم اگر فقرایی میشناسید برای مظالم عباد بگیرید، یا نه اصلا بپردازید. یعنی مثل خمس که میپردازید مظالم عباد رو هم بپردازید، یا اجازه بگیرید اگر فقیرانی میشناسید به فقرا بدهید. و اما در صورتی که این حق ضایع شده یا حقی که به عهده ما هست از بیت المال باشد، باید به بیت المال برگردونده شود. اینجا نمیشه اگر ما از اداری، از سازمانی، اموال دولتی استفاده شخصی کردیم، خلاف مقررات استفاده کردیم و بدهکار هستیم یا اضافه کاری انجام ندادیم، ساعت زدیم، حقوق گرفتیم، حالا بریم بدیم به فقرا یا بندازیم صندوق صدقه، نه خیر، اینجا باید به بیت المال برگردونده شود، حتی المقدور به همون سازمان و اداره، اگر نشد به حساب عمومی بیت المال باید بپردازیم. و الرابع ان تؤدی حق الله فی کل فرض. مرحله چهارم رو امیر مؤمنان فرمودن این که حقوق الهی رو در واجباتی که شما ترک کرده اید ادا کنید. نماز نخونده قضا دارد، روزه نگرفته قضا داره، گاهی کفاره هم دارد، کار دیگه انجام داده که حق الله هست، وظیفه بودش هست، حج است به جان آورده یا باطل به جا آورده است، محرمی از محرمات حج رو مرتکب شده است، کفاره بودش هست، این وظائف واجبی که به دنبال اون ترک واجب به عهدش آمده است اینا را ادا کند. سعی کنیم نمازمون قضا نشود، اگر قضا شد زودتری به جا بیاریم. روزه حالا ممکنه به سبب بیماری، به سبب مرض، به سبب سفر یا عذر شرعی دیگری مثلا بدون گناه فرد قضا بشود، خب قضاش هم زودتری به جا بیاریم، نگذاریم اینا بماند برای زمانی که دیگه توانایی نداریم. خب اینا باید انجام داده شود، اینا تکالیفی است که به دنبال ترک برخی از واجبات به عهده طرف میاد. اگه بخواد استغفار حقیقی داشته باشه این وظایف رو باید انجام بده. بعضیا به سنینی رسیدن میگن دیگه نمیتونیم روزه قضا به جا بیاریم، بعضیا نماز قضا دارن میگن آقا نماز خودمونم نشسته به جا میاریم، چیکار کنیم؟ اگر شخص میتونه باید اونا رو قضا کنه، نمیتواند نسبت به روزه باید وصیت کنه، فرمودن اگر از خودش مالی داره مشخص کنه بدهن بعد از مرگش براش به جا بیارن، دیگه امیدی نیست نداره که بتونه روزه ها رو قضا کند. اگر فرزند پسری داره یا چند پسر داره که بزرگترین اونها که وظیفش هست، مطمئن به جا میاره، به او اطلاع بدهد که اینا زمین نمونه، گرچه کارو نباید گذاشت برای زمان وصیت، اما حالا اگر مونده است و دیگه طرف توان نداره باید وصیت کند. و اما نسبت به نماز نشسته هم، کسانی که میگن ما نماز ادامون هم نشسته به جا میاریم، اگر امید داره که در آینده بتونه نماز قضا رو ایستاده به جا بیاره، فعلا نشسته نه، باید صبر کنه، اما اگر امیدی نداره همون نشسته به جا بیاره اشکال نداره. والخامس ان تذیب اللحم الذی نبت علی السحت والحرام. فرمودن اون گوشتایی که به سبب حرام و باطل، حرام خوری و چیزایی که اکل مال و باطل بوده است بر بدن ما رویده است، باید اینها ذوب بشود، از بین برود. و السادس ان تذیق البدن علم الطاعات کما اذقته لذات المعاصی. بعد در نهایت فرمودن همچنان که با برخی از گناهان این جان شما لذتی برده است، خلاصه خوشی موقتی داشته، به هر حال باید با سختی عبادت و طاعت جبران کنی. سختی عبادت و طاعت به این نیست که تو عمر دیگه همیشه پا برهنه بری مثل بشرا حافی، یا ول کنی بری تو بیابونی، کوهی، غاری از مردم جدا بشوی. نه، تا حالا نماز شب نمیخوندی، سعی کن نماز شب بخوانی. تا حالا کمتر صدقه میدادی، بیشتر صدقه بده، مستحبات به جا بیار، نماز اول وقت تو بخون. یعنی یه خورده سختی بده در طاعات و عبادات تا انشاءالله جبران بشود و لذات گذشته که به سبب معاصی اون لذت های زودگذر رو برده ای. اللهم اغسلنی فیه من الذنوب و طهرنی فیه من العیوب. نثار ارواح شهدای اسلام، روح ملکوتی حضرت امام، اموات و گذشتگان این جمع و همچنین کسانی که به سبب زلزله اخیر از دنیا رفتن، صلوات.